یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع تازه ترین خبرها باشید و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو هم با هم خواهیم شدین در ادامه. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. علی مطهری در دانشگاه شیراز مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت. و 15 توریست آلمانی مفقود شده در قله دماوند نجات پیدا کردند. آیت الله محمد یزدی با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. 17 نشست مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه‌شنبه با حضور اعضا و به ریاست محمود هاشمی شاهرودی آغاز به کار کرد. آقای هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد مؤمن 4 نامزد اولیه بودند، اما محمود هاشمی شاهرودی در همان مرحله نخست از کاندیداتوری انصراف داد و محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی که در دور اول آرای بیشتری کسب کرده بودند به دور دوم راه یافتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دور دوم تنها موفق به کسب 24 رأی شد. در پی درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری، در مهر ماه گذشته این کرسی تاکنون خالی مانده بود و از آن زمان محمود هاشمی شاهرودی مسئولیت موقت این مجلس را بر عهده داشت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که برای انجام سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 50 نفر ناشناس در فرودگاه شیراز به آقای مطهری حمله کردند. این افراد با چوب و سنگ به خودروی نماینده تهران هجوم برده، شیشه های خودرو را شکسته و به او اجازه حرکت نمیدادند. این افراد از اسپری فلفل نیز استفاده کردند که موجب اختلال تنفسی علی مطهری شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشته است که آقای مطهری پس از این اتفاق به کلانتری شیراز رفته تا پس از آرام شدن شرایط به دانشگاه این شهر برود، اما جو همچنان ملتهب مانده و سخنرانی او به درخواست استانداری فارس لغو شده. آقای مطهری مجدداً از فرودگاه شیراز به تهران بازگشته است. جمعیت هلال احمر شهرستان آمل روز گذشته 18 اسفند ماه از ناپدید شدن 15 توریست آلمانی در ارتفاعات قله دماوند بر سر برف و کولاک شدید خبر داد و در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه اعلام کرد که تمامی این افراد همراه با 3 راهنما و 1 راننده ایرانی نجات پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این افراد روز دوشنبه در قالب تور آسمان گشت از تهران به قصد صعود زمستانی قله دماوند وارد روستای ییلاقی آبگرم و شهر رینه لاریجان آمل شده بودند. پس از ناپدید شدن این افراد، تیم امداد جمعیت هلال احمر پس از 8 ساعت جستجو توانست آنها را در سلامت کامل پیدا کند. این گروه شامل 9 زن و 6 مرد بودند که در قالب گردشگر از آلمان به تهران آمده بودند و قصد داشتند به قله دماوند صعود کنند. و سرانجام اینکه با حکم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری از فرماندهان جنگ ایران و عراق از سال گذشته قائم مقام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شده بود. او سمت رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی را نیز بر عهده داشت. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید، اما از شما دعوت می‌کنم که همراه با ما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک این هفته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور می‌کنیم و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. برای نخستین بار ترجمه ای از نمایشنامه تسخیر شدگان اثر آلبر کامو با ترجمه خشایار دهیمی از سوی نشر ماهی منتشر شده. کامو نویسنده فرانسوی الجزایری این نمایشنامه را با اقتباس از رمان تسخیر شدگان اثر داستایوفسکی نوشته. چرخ‌دنده ها، فیلمنامه‌ای نوشته ژان پل سارتر با ترجمه قاسم صنعوی را نشر پارسه منتشر کرده. این اثر که در 1946 نوشته شده، در سال 1388 خورشیدی با ترجمه روشنک داریوش هم یک بار منتشر شده بود. توتی و الیور در آمریکا، رمانی به قلم پیتر کری نویسنده استرالیایی برنده جایزه بوکر به ترجمه ملیحه قدرتی از سوی انتشارات شورآفرین منتشر شده است. سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 3 سال پیش در چنین روزی 18 اسفند ماه 1390 در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهراً انتشار رمان سووشون کفایت می‌کرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزش‌هایی می‌دانند که اغلب به آن نسبت داده می‌شود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. آقای دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 وجه مشخص داره. 1 وجه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی که سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتشم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سووشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگی ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب درآمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او و یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هست.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سووشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه‌ای مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود. اما اون زمانی که سوبشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردید، تأثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تأثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوبشون شعر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخوردار بود، اما سوبشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوبشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه ای قرار می گیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حاتی لازم به اون دو اثر ندارم، بیشتر در حقیقت همون منبع تاثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کار دیگر هم خوندم ولی احاطه ندارم تا دربارش رو بحث کنم.
به عنوان سال آخر، آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضی ها معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضی ها باور دارن که او موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال، خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا می گرفت و سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات شنونده گفتگوی من مهرداد قاسمفر با محمود دولت‌آبادی رمان نویس معاصر درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.